بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. والجيران لمن يلي داره إلى 40 ذراعا من كل جانب على المشهور والمستند الضعيف. وقيل إلى 40 دارا استنادا إلى رواية عامية. والاقوا الرجوع فيه الى العرف. می شمان هرگاه کسی وصیت کرد برای همسایگان، عربی جار میگند و جمعش هم جیران میاد. جیران جمع جار است، فعلان جمع فعل است. مثلا اینطوری فارسی میگن همسایه. همسایه یعنی با هم تو کوچه که را میرن سایهشون یه جا میفت. اون همسایه فارسیش ها، معنای فارسیشین. مثل این که میگن همشیره، یعنی با هم شیر خورد. دو تایشون از یکی شیر خوردن، یعنی همشیره من، یعنی همشیر من است. جوری ها اون رهش الا برای تانیسش، یعنی با هم شیر خورد. و حالا این همسایه آیا حقیقت شرعیه دارد که باید که از شرع مقدس پرسید که همسایه چی را میگن؟ همینطوری که صلات، صوم، زکات، اینها ادعا شده است در علم اصول که اینها حقیقت شرعیه دارد، ولی معنای صلات مطلق دعا است، اما الان مراد ارکان مخصوص است. یا زکات مطلق تزکیه و تنمیه و، اما الان قدر مخرج من المال است با اون شرایطش. آیا جیران هم اینجوریه که همسایگی، همسایه باید که از شارع پرسید یا نه؟ این جزء اونهایی نیست که یک از شرعیه داشت. دو طایفه گفتن اینجوریه که اونا تمسک که به روایت کرد. یک طایفه میگن که همسایه شرعن اون کسی را میگویند که از هر طرفی 40 ذراع فاصله باشه. زیرا از مرفق به این طرف ها چهل، مثلا نیم متر تقریبا، 40 نیم متر، یعنی هر طرفی 20 متر فاصله باشد، یمین و یسار و رو برو و خلف، اونا را میگن همسایه. اون های کسی وصیت کرد که منافع این ملک را به همسایگان بدید، عرض کنم که این باید به اینجوری زراع که ببینید که تا اون خونه 20 زراع میشد یا نه. گاه وقتا یه خانه فاصلش دیوار این زیاده، اون به اندازه 20 متر طول دیوارش است، تا اون یکی خونه برسه اصلا هم سایه نداره. هر طرفی 20 متر فاصله دارن، این هم سایه نداره. 20 را تموم شد، اون هم که هم سایه نمیشه. گاه وقتا اینه متصله، یک ستون فاصله است، این هم سایه است، اون یکی شما سایه است، روبرو همطوری، پشت سر همطوری، یه سال هم هر طرفی اینجوری. این روایتش ایشون میفهمون مال مستند و ضعیفون، یعنی روایتی که برای این نقل کردن از حیث راوی اعتبار ندارد. قول دوم این است که 40 خانه، این دیگه خیلی میشه، یه محله هم همسایه میشن دیگه. 40 خانه از هر طرفی 40 خانه را گفتن که همسایه است، طرف راست و طرف چپ و رو برو و پشت سر. و شاید اون زمانهای قدیم که در هر محله یه مسجدی درست میکردند، به زمینه روایتی که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نماز نیست برای همسایه مسجد مگر در مسجد، و از هر طرفی همون 40 تا خانه حساب میشه یه محله تقریبا، و اینا باید همه جمع بشن در اون مسجد نماز بخونن. مثلا یعنی مستحب علی باید، وجوبی که نیم، کمال نمازشون به این است که در اون مسجد نماز بخونن، به اعتبار اینکه جار مسجدن، این جوار مسجد قرار گرفتن، یه تکلیف زائده برای اینکه در یه محله دیگه یه مسجدی هست غیر از این محله خودشون مسجد، اینجا تکلیف زیادتره. اینم یک گله. اینم مدرک روایت عامیه است که میگن عایشه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کرده است که در هر ناحیه 40 دارات 40 خانه باشه. قول سوم این است که نه، اصلا حقیقت شرعیه ندارد که بگیم شارع گفته همسایه است، عرفیه، عرف مردم، عرف مردم با همسایه حساب میکنن یا نه. مثلا همون مثال اولی که عرض کردم 20 متر فاصله است، حالا یه دیوار این چسبیده، حالا این یه مطلبی است که همسایه یعنی آخرین حدی که ملک این آدم است، از اون آخرین حد به اون طرف ها حساب کنه همسایه، یا این در خانه‌ای که ورود و خروج دارن، ممکن انسان از یک دری وارد میشد، وقت بقیهش طول دیوار تا به اون یکی خونه برسد 20 متر طولشه، و اینجا تا اونجا بنابرای گول اولی همسایه ندارد. و اما اگر نه، امتداد همسایه این است که آخرین جایی که ملکی اینه اونجا به اون طرف ها همسایه حساب بکنه، اون البته متصل به خونش، مثلا نظیر نماز در نماز جمعه میگن که ما بین الجمعتین باید یک فرسخ فاصله باشد، یعنی 6 کیلومتر باید فاصله باشد. اون وقت مبدا مسافت رو میگن آخرین صف، یعنی نماز جمعه که الان جو خونده میشه صف آخرش که وایستادن مأمومین، از اون صف آخر حساب کنید تا یه جای دیگه 6 کیلومتر باشد یه نماز جمعه دیگه میشد برپا باشد، و اگر کمتر باشد نمیشد. مبداش را از جای پاشنه صف آخر حساب بکنن تا جای امام اون یکی که در جای دیگه میخواد نماز جمعه. اینجا هم بگیم همسایه آخرین جایی که ملک این شخص است اونه، یا اینکه نه، همون در خانه ای که ورود و خروج دارن، دیوار و باغ، و مثلا یه باغ مفصلی دارد که انتهای باغش 50 متره، اونجا منتهای خونه ای هست، اونا یه همسایه حساب میشد یا نه. این حالا شاید اینجا متعرض بشن یا نشن، این یه فرع دیگریست. لکن شهید ثانی میفهمان اقوا این است که ملاک در همسایه عرفیه، یعنی عرف مردم بگن همسایه ماست. مثلا فرض این خانه‌ای که انسان زندگی می‌کند، حالا ولو از پشت سر خانه‌شون پشت بامشون اون طرف‌ها یه خانه دیگه هست، عرف اینا همسایه حساب نکنه، یه کوچه دیگریه. همسایه همین است که این خانه‌ای که این آمده شد می‌کنه، این طرفش اون طرفش، اینا هم همسایه رو به رو، و اما پشت سر از اون منزلی که نشسته است پشت منزلش یه خانه دیگری هست، آیا اونم که از درش از کوچه دیگه باز میشه، از جای دیگه باز میشه، لکن پشت بامشون متصله، آیا این هم همسایه میشه؟ این عرفیه. اگر عرف مردم بگن همسایه، اون وقت کسی که وصیت کرده برای جیران باید که به اینی که عرفن گفته میشد همسایه است. حالا یه قصه مختصری یادم افتاد. آقای حائری، آیت الله حائری، پسر مرحوم آیت الله حاج عبدالکریم رضوان الله علیه که مؤسس حوزه و فرزندشون الان مدتی ایشون مریضه، باید ما دعا کنیم خداوند به ایشون شفا بده. ایشون نقل میکرد، میگفت زمان حیات آقای بروجردی رضوان الله علیه یه شب مرا دعوت کرده بودن، آقای بروجردی او را دعوت کرد، بعدم میگفت که یه پیر مرد دیگه هم پینه دوز بود، یعنی کفش های کهنه را میبردن وسته، اونم دعوت شد. میگفت من تعجب کردم، آخه مرا با این پینه دوز با هم چجوری، به چه عنوان است که پینه دوز را با آقای حائری دعوت کردن. بالاخره از آقای خادمشون حاجی احمد خادم مرحوم شد بروجردی، ایشون گفته بود که آقای بروجردی فرموده همسایگان را بگوی، همسایش یکی شما بودید یکی این پینه دوز، و من غیر اینا بگم آقای بروجردی مؤاخذه میکنه، و رضا من هم به اون پینه دوز گفتم بیا، هم به شما گفتم بیا، به عنوان همسایه. حالا همسایه دیگه لازم نیست آدم برچیند بگد اغنیا یا فقرا یا مثلا علما یا طلاب، هر چی هست پینه دوز آقای حائری هر چی قاطی کنه، اینا جزء همسایه. اون اگه کسی وصیت کند که برای به همسایگان بدید این مثلا منافع ملک را یا این کار را، یا اطعام کنید همسایگان را خبر بکنید، باید هم مرتب همسایگان را عمل کرد. یه فروع زیادی در این مسئله همسایه شهید ثانی علیه الرحمه نقل می‌فرمان که اگر کسی همسایگان متعددی داشته باشد و اون همسایه خودش دو تا خونه داشته باشد، و یا خود این صاحب خونه دو تا خونه داشته باشد، و اگر در یک منزلی مثلا چیز که نشستن همسایگان متعدد، مثلا خانواده های متعدد در یک خانه نشستن، و یا اینکه مستاجر باشن و یا مالک باشن و یا قاصب باشن، به زور یکی آمده یه جای را قصد کرده نشسته شده همسایه، این وقت وصیت کرده است که به همسایگان بدید، به اون کسی هم که قصد کرده این محل را، به اونم باید داد یا نه. اینها را ایشون به ترتیب ذکر می فرماین. والجیران لمن یلی دارهو داروهو الى اربعین ذراع. این فرمایش مصنف همسایگان، یعنی اگر کسی وصیت کند برای همسایگان، برای کسی است که عقب در بیاید خانه او را تا 40 ذراع، یعنی در هر طرفی 20 متر تقریبا، من کل جانب، من الجوانب الاربعه، یعنی علال مشهور و المستند و ضعیفون، مدرک این 40 ذراع ضعیفه. چون شرعن میخوان بگن اینجوریه، باید مدرک شرعیش هم معتبر باشه. و قیل الى 40 دارا، گفته شده است تا 40 خانه، استنادن الى روایت عامیه، که حاشیه نوشته روایتها عایشه عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال الجار الى 40 دارا من رحمه الله. حاشیه خود شهید ثانیه، یعنی خودش یاد موقع که نسخه را نوشته، در حاشیهش نوشته است که این روایت عایشه را کرده. خب روایت عامیه، یعنی راویهاش عامیه، آخریش هم که عایشه است. ول اقوا الرجوع فیهم، قول سوم رجوع در این جیران به سوی عرف است، یعنی حقیقت شرعیه ندارد کلمه همسایه، جیران، جار، بلکه حقیقت عرفیه است. و یستوی فیه، مساوی است در اون جار بودن مالک و دار و مستاجرها، خانه را خریده یا اجاره کرده یا مجانی بهش گفتن بنشین، و مستعیرها آریه کرده، و قاصبها قصبم کرده. بازم این همسایه است که هست، بفرض همسایه ایست زورگو، اون باشه، اما اون قیدش دیگه دخالت نداره، همسایه زورگو، اون زورگویش دخالت نداره، قاصبه، اما همسایه هست. اون وقت اینی که وصیت کرده است که به همسایه بدید، این قاصبم مشمول این حکم میشه. علی ظاهر، این علی ظاهر قید تقریبا آخریه، یعنی قاصبش هم علی ظاهر شامل. ولو انتقل منها الى غیرها اعتبرت الثانیه، اگر یه همسایه، حالا یکی یکی فروعی دارد، یکیش این است که اگر همسایه از این دار کوچ کرد به غیر اون همسایه، به غیر اون دار، اعتبرت ثانیه، باید دار ثانیه را حساب بکنن، یعنی اگر یا موسی کوچ کند از اینجا برد جای دیگه، در وصیت نامش نوشته به همسایه ها بده، اون موقعی که وصیت میکرد در این محله بود، حالا که مرده است در اون محله، چون زمان عمل ملاک است، و همسایه های خانه های ثانیه میزانند، نه اونی که اولا همسایه بوده. ولو غاب لم یخرج عن الحکم، اگه یکی از همسایه ها غایب شد، مسافرت کرده، میفهمان خارج از حکم نمیشد، مالم تطول غیبه، مادامی که طول نکشد پنهانی بودن و غایب بودنش، به حیث و یخرج و عرفن، به حیثیتی که بیرون بیاید عرفن از همسایگی، که مثلا بگن یه نفع همسایه داشتیم 15 ساله نیست، خب همسایه داشتیم، نه اینکه همسایه داریم، 15 ساله نباشد دیگه همسایه داریم نداره، جایی باشد که عرف مردم بگه همسایه داریم، نه همسایه داشتیم، اون وقت این هم شامله. ولی حالا الان مکه رفته، یه ما دیگه میاد مثلا، یا مشهد رفته، یا شام رفته، یا مسافرتی کرده، لکن همسایه حساب میشه. بهشم ولو تعددت دور الموسی، فرع دیگر، اگر این وصیت کننده دو خانه دارد، متعدد خانه های موسی، دور جمع دار است، و تساوت فی الاسم، مساوی باشد در اسم عرفن، مقداری اینجا زندگی میکند مقداری اونجا، استحق جیران و کل واحدتن، مستحق میشوند همسایگان هر یک از این دارین، واحدتن به اعتبار دار که مؤنث مجازیه. ولو غلب احدهما، اگر غلبه پیدا کند یکی از این دارها، اختص، اختصاص به همون غالب، در سال مثلا اکثرش اینجاست، گاهی تابستونها اونجا خنک‌تره میره اونجا، اونجوری نه، ولی اونها اون همسایه های اونجا حساب نیست. فرع دیگه، ولو تعددت دور الجار، خود همسایه دو خانه دارد، گاهی همسایگی اینه گاهی همسایگی یکی دیگه، و اختلافت فی الحکمه و اختلاف در حکم، یعنی این دو تا خانه ای که دارد به اعتبار احدت دارین همسایه است، به اعتبار دار اخرى همسایه نیست، این مختلف در حکمند. اعتبر اطلاق اسم الجاره علیه عرفن، اعتبار می شود اطلاق کردن اسم همسایه بر او عرفن، که عرف مردم میگه این همسایه فلان آقاست یا نه. کل متحد، مثل اون کسی که یک خانه بیشتر ندارد، این کل متحد یقیدی بله در تعبیر عبارت یعنی کل متحده، یعنی کدار المتحده اینجوری. و یحتمل اعتبار الاغلب سکنن فیها، احتمال هم دارد که اونی که اغلب سکننه اونجا رو حساب کنه، اگه اغلب سکنن در غیر این همسایگی اینه، این همسایه حساب نمیشه، اگه غالبا اینجاست این همسایه حساب میشه، احتمال دارد اعتبار اغلب سکنن در اون دار. و على اعتبار الازرع، و اما بنابر قول اولی که مصنف فرموده که 40 ذرا که ازرع معتبر فاستحقاق ما کان على رأس الغایه، حالا روی فرمایش مصنف سر 40 ذرایی کسی خونه دارد، آیا اینی که در سر حد قرار گرفته، حد در هر حکمی که مقیای به غایت باشد، خود اون غایت محل خلافه. مثلا هم گفتن که اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اون مرفق غایته، و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، حالا خود کعبین خود مرفق هم باید شسته بشد یا نه، یعنی غایت داخل در مقیاس یا نه. اینی که گفتن که الی 40 ذراعا، یه خانه سر 40 ذراعا ساخته شده، آیا این اونم داخل در ما قبله، داخل در مستثنا مقیاس یا نه، داخل در مقیانی میفهمان درش وجهان. و علی اعتبار الازرع ففستحقاق، اون چیزی که یعنی اون خانه‌ای که صاحبش علی رأس الغایت سر 40 ذراعیه، وجهان اجود هما الدخول، اجود وجه این است که داخل در همسایه حساب میشه. و علی اعتبار دور، و اما اگر 40 خانه حساب کنیم، اگر یک خانه‌ای در سر 40 خانه قرار گرفته، مثلا گیر یقسم علی عددها، گفته شده است که تقسیم میشد بر عدد اونها، لا علی عدد سکانها، مثلا یه خانه ممکنه که 5 نفر زندگی میکند، یه خانه 10 نفر زندگی میکند، آیا اینا با چیکار کرد؟ مثلا گاهگاه اون زمانهایی که ما حجره بودیم، بعد چیزا را میآوردن تو حجره برای طلاب، هر حجرهی مثلا 5 تومن میدادن، یا هر نفری که در حجره بود، اگه یه حجره 3 نفر بود، یه حجره 2 نفر بود، باید هر حجره 5 تومن بدن از دم، اینجوری که این خودش مسئلتون. اگر چانچه به ما گفتن این پولها را بدید در حجرات بدید، هر حجرهی 10 تومن بدید، این هر حجرهی یعنی هر نفری که در حجره است، یا هر حجره به عنوان حجره، همسایه هم همین بحث درش است، اگه گفتن به همسایگان بدید، یعنی هر خانه ای یا هر عددی از اعدادی که در این خانه، ایشون میفهمان دور ملاکه، یعنی عدد خانه ها را باید حساب کرد، نه عدد رؤوسی که در اون خانه ها زندگی میکنن. و علی اعتبار دور یقسم بر عدد اون دور، یعنی 40 تا، لا عدد سکان اون دور که یکی 10 تاست یکی 5 تا. ثم یقسم حصت و کل دارن علی عدد سکانها، اون هر کدوم که هرچی رسید اونا خودشون تقسیم کنن، قلت و کثرش با خود ساکنین اون، پس از اون وقت تقسیم میشه هر حصه هر خانه بر عدد سکان اون خانه. و یحتمل القسمه علی عدد سکان مطلقا، احتمال هم داده می شود قسمت بر عدد سکان مطلقا، اهم از این که مساوی با 40 دور باشد یا کمتر یا زیادتر، بر عدد سکانش مطلقا. نوشته است اینجا غیر مقیدتن به کونه ها علی عدد دور، خب معلومه، یعنی نگیم که اگر مساوی با عدد دور شد و الا نه، نه مطلقا بر عدد سکان حساب بکنیم. و علی المختار، و اما بنابر فرمایش خود شهید ثانی که میزان عرف مردمه، فالقسمت علی الرؤوس مطلقا، مثلا اگر به عدد رؤوس بله خود بگیم عرفیه، یعنی هر کسی که عرفن همسایه شد به او داده می شود، اونجا دیگه هر خانه‌ای که عرفن همسایه شد نمیگن، هر کسی که. اون وقت در یه خانه اگر سه خانواده زندگی میکنند، در یه خانه دو خانوار زندگی میکنند، اون سه خانوار هر سهشون همسایه، این دو خانوار هم هر دوشون همسایه. وقت بنابر قول مختار همون علا عدد رؤوس هست، نه علا عدد دو. و بله
منزل
یعنی هیچ کس نباشه، اون یه همسایه یعنی سایه نداره، سایتون کم نشد، یعنی بیای با هم بیم تو سایه تو کوچه را بزنیم، اونجا خانه خالیه سایه نداره. بله و علال مختار فعل قسمت علال رؤوس مطلقا، این تمش. ولی الموالی، اگر کسی وصیت بکند که فلون مبلغ را به موالی من بدید، خب این البته فارسی حالا این تعبیر کمتر واقع، اما در عربی موالی جمع مولا، مولا هم معتق را میگن هم معتق، هم آزاد کننده را میگن هم آزاد شونده. مثلا میگم قنبر مولا امیرالمومنین، یعنی امیرالمومنین قنبر آزاد کرده است، معتق است، عتیق است، معتق. اما یکی دیگه است که نه معتق، مثلا معتق را میگن، غالبا معتق را میگن مولا، اما به معتق هم در احوالات روات زیاد هست که فلون کس مولا فلون طایفه، مولا آل اعیان، مولا آل نفر. اما ای کسی در بس گفت که این را به موالی من بدید، میفهمان هم معتق را شامل میشد هم معتق را، و هم هر دو جهت را. مثلا اگر شانسی کسی اولش عبد بوده، مولا او را آزادش کرده، میشد مولا، این آدم آزاد شده میشه مولا. بعدا خودش یک عبدی پیدا کرد، اون عبد آزاد کرد، خود اینم باز میشد مولا، بجانی که اولش معتق بوده، دفعه دوم خودش عبدی را خریده و آزاد کشته معتق، وقت از هر دو جهت مشمول این وصیت میشه. ولی الموالی یعنی موال الموسی وصیت کرده از الف لام جای مضاف الیه هم مقصودشون اینه، یعنی ولی موال الموسی اگر وصیت کنند برای موالی موسی، واللام او وزن علی مضاف الیه، تهمل علی العتیق به معنی المفعول و المعتق بالبناء للفاعل، هم می شود بر عتیق به معنی مفعول یعنی معتق، و بر معتق به معنی فاعل یعنی آزاد کننده، بالبناء للفاعل علی تقدیر وجوده ما، در صورتی که هر دو وجود داشته باشند. گاهی در یک نفر اینجوری که عرض کردم، خودش عبد بوده، مملوک بوده، آزاد شده میشد معتق، و از اون طرف عبدی خریده و آزاد کرده شده معتق. لتناول الاسم لهما، بجانه که اسم مولا شامل هر دو میشد، هم عتیق هم معتق. کل اخوه، کل اخوه نوشته است لانها تتناول متقرب بالاب اول الام او لهما، میگه به برادران وصیت میکنه، برای برادرانش، چه برادران پدر مادری باشد، چه برادر پدری باشد، چه برادر مادری. حالا در ارث با بودن پدر مادری، پدری ارث نمیبره، در کتاب ارث اونجا متعرضن که اگه کسی از دنیا برود سه دسته برادر دارد، یکیش نه که پدر مادرشون یکیه، یکیش نه که پدرشون سلاست مادرشون یکیه، دو شوهر کرده، یکی عکسه، یعنی مادرشون سواست پدره دو تا زن داشته، یکی پسر از این، اینا هر سه برادرن. بفض در ارث با بودن ابوینی، ابی ممنوع از ارثه، اما در وصیت دیگه نه، وصیت گفت که این رو من وصیت کردم به برادرانم بدید، هم برادران پدر مادری، هم پدری هم مادری، هر سه برادرانن دیگه. و رضا خواهران اگه باشن محرمن، خواهر را که به اخوات کن محرمه، چه خواهر پدر مادری، چه خواهر پدری، چه خواهر مادری. اون وقت این صدق عرف میکند، بفرض شرعن اونجا دلیل داریم با بودن ابوینی، ابی را ارث نمیبره، نه اینکه برادر نیست، برادر هست و ارث نمیبره، میفهمم. ولی کل اخوه، مثل اخوه میماند که ایشون تنزیل بخواه، یعنی اونم همینطوره که هر سه طرف شامل میشد، اینم هر دو طرف موالی هر دو. ولعن الجمع المضاف يفيد العموم فيما يصلح له، دلیل دومش که یکیش تنزیه به اخوه، دلیل دومش نیست که جمع مضاف افاده عموم میکنه در علم اصول اینا سیاق عموم را که ذکر میکنن یکی جمع مضافه که مثلا جمع باشد و اضافه بشد مثلا اینجوری جمعی که مضافه اینجا هم مضافه گرچه مصنف مضاف نیورده گفته لل موالی اما شارف همود ای موال الموسا موسی وقت موال الموسی موالی اضافه شده بسید موسی و اگر بگرد اوسیتو لموالیه اوسیتو بکزا لموالیه وقت این اضافه شده است که موالی جمع مولاست و جمع مضاف افاده عموم میکنه ولان الجمع المضاف یفید الاموم فی ما یسهله در اون افرادی که صلاحیت دارد اون عموم برای اون فرد الا مع القرینه فرمودن تهم العتیق والمعتق الا مع القرینه استثناء عبارت مصنفه الدالت على ارادت احد ما قرینه ای باشد که دلالت بکند بر اراده یک از این دو یعنی یا عتیق یا معتق خاصتن فیختص بهی به غیر اشکالن اگه قرینه باشد کما انه لو دلت على ارادت هما من تناولت هما به غیر اشکالن چانچه اگر دلالت بکند قرینه بر اراده یا عتیق و معتق با همی شامل می شود این وصیت اون دوتا را بدون اشکال اونجاست که قرینه نباشد وقتی خورده محل بحث و گفتگوست و کذا لو لم یکن له موالی الا من احد الجهتین خب اینم معلومه قرینه است دیگه موالی ندارد مگر از جهت اینکه یا خودش معتق غیره یا خودش معتق غیره اینم باز اختصاص پیدا میکنه به همون جهتی که درش هست نباشد برای او موالی مگر از یکی از دو جهت یعنی یا جهت عتیق بودن یا معتق بودن و قیل تبطل گفته شده است که اگر کسی وصیت کند برای موالی بگه اوصیت لموالیه و تعیین نکند که معتق مراده یا عتیق مراده مثلا اینجوری وصیت باطله چرا؟ بنابراین وصیت مجمله وصیت به مجمل درست نیم معدم قرینه تدل على ارادته ما با نبود قرینه ای که دلالت بر اراده هم عتیق هم معتق بکند او عهده ما یا قرینه ای که دلالت بر عهده ما بکند به تنهایی چرا باطله این لعنه تعلیل تبطل لأنه لفظ مشترکون و حمله على معنیه مجازون اگر حمل بکنیم به هر دو معنا اون وقت استعمال لفظ در اکثر از معنا گفتن درست نیست در علم اصول یکی از مباحث اصولیه این است که لفظی که این مثلا مشترک بین چند معنا متکلم یه ایتنی به اینن بگوید اراده کند دو معنا را میگه نمیشه هر دو را اراده کند میشه چرا به جهتی که استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد اینجا هم اینجوری گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا است لانه لفظ مشترکون یعنی مشترکون لفظی و حمله على معنیه مجازون حملش بکنیم بر هر دو معنا هر دو مجاز میشه چرا لانه موضوع لكل منهما على سبيل البدلیه به جهتی که این لفظ مشترک وضع شده برای هر یک از این معنیین بر سبيل بدلیت که میگن فرق بین مشترک لفظی و مشترک معنوی این است که مشترک لفظی تعدد اوزا دارد یعنی دو دفعه یه دفعه وصله برای این یه دفعه وصله برای اون فرق دیگرش این است که بین المعنیین قدر مشترک ندارد قدر جامع ندارد یعنی جامع بین المعنیین باشد متباینین هست به خلاف مشترک معنوی که اولا او یک وضع دارد برای کلی طبیعی و افرادش هم جامع دارد یعنی مشترکن در اون حقیقت کلیه اون وقت مثلا انسان وضع دارد برای حیوان ناطق زید و عمرو و بکر و خالد اینا هم افراد انسان این مشترک معنویه صیغه افعال وضع دارد برای مطلق الرجحان بنابر قولی مطلق الرجحان هم با واجب میسازه هم با مندوب میسازه و همچنین و اما در لفظ عین و گور و مثلا چی و بی و اینا که دعوا کردن مشترک لفظیه این وقت میگن که چه چیز معانیش متباینه، با همدیگه قدر جامع ندارد که متکلم اراده کند اون جامع را، اون وقت اون جامع شامل فردین بشد. چون اینجوری نیست، اون وقت نمیشد اراده هر دو معنا بکنن با هر دو خصوصیت. ولذا میفهمان که لأنه موضوع برای هر یک از اینا را سبیل بدلیت، یعنی وصل برای این، گاه وقتا هم بسته برای اون یکی بدل این، وقت شما هر دو را اراده کنید نمیشه. والجمع تکریر الواحد، و صیغه جمع هم تکریر واحد است، یعنی واحدش هر جنسی هست جمعش تکریر همونه. در صرف نمیگن ضربو، برای به جای اینکه بگیم ضرب 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 یه دونه واو چسبوندیم که دلالت کنه که زربو، مثلا اینجوری علامت جمع را که میارن برای این است که مکرر نکنن اون لفظ را، جای او در لسان عرب یه مثلا حرف دیگری وضع کردن که یکیش دلالت بر تثنیه میکنه، یکیش دلالت بر جمع میکنه. مثلا برای زرب دوتا عرف میچسمه همیشه زربا، برای ستا و بالاتر واب میچسمه همیشه زربو. وقت این جمع میگن تکریر واحده، یعنی مکرر کردن مفرد. مفردش اگر این باکیه است، اعیونم یعنی چند تا این باکیه. مفردش اگه عین جاریه است، اعیون یا عیون بگید، اونم یعنی چند تا عین جاریه. اما هم باکیه هم جاریه، این درست نیست، به جهت اینکه مفردش یه معنا بود، جمعش هم تکریر همون معناست، نه یه معنای دیگه زمینه بشه. و این دلیل اون کسانی است که میگن استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا جایز نیست. شباب قید از یک سنف را والمعنى المجازی. خب یه کسی میگه خیلی خوب چه معنی دارد این که میگوید که اوسیت لموالیه، موالی شما قبول کردید که مجازن شامل هم معتق هم عتیق هر دو میشود. خب معنای مجازی، ایشون میفهمان که معنای مجازی مادامی که امکان دارم حمله بر معنای حقیقی بکند، نباید انسان معنای مجازی استعمال بکند، مخصوصا در انشائیات که وصیت از سنخ انشائیاته. والمعنى المجازی لا یسار الیه عند الاطلاق، معنای مجازی گردیده نمیشود به سوی او در نزد اطلاق، یعنی لفظ مطلق را اگر بگویند نباید حملش کرد بر معنای مجازی. و بذالکه یحصل الفرق بینه و بین الاخوه، شما که گفتید اخوه شامل میشه، اخوه مشترک معنویه، اخوه یعنی ارتباط و علاقه پدری یا مادری، شامل هر سه قسم میشه، پدر مادری و پدری و مادری، یه علاقه ای از ناحیه پدر یا از ناحیه مادر، به طوری که شهید ثانی خودشون در کتاب ارث نسب را که پدر را معنا میکنه پسر را معنا میکنه، اینا اون خیر رابطه ای باشد ما بین ابو اب. این اخوه همین است که دو تایشون منتهی میشن به شخص ثالثی. حالا اون شخص ثالث پدر تنهاست یا مادر تنهاست یا هر دو، این دو تایشون منتهی به ثالثی بشن، اونا میگن اخوت. وقت این فهمان با منعرفی فرق داره. و به ذالکه یعنی به واسه این که اونجا مجازش معنای حقیقیش همون قدر جامعه و اینا افراد او حساب میشن، در منعرفی قدر جامعه ندارد و متباینن با هم دیگه، فرقش ظاهر میشد. و به ذالکه یحصل الفرق بینه و بین الاخوه لأنه بلفظ متواطن، به جهتی که لفظ اخوه لفظ متواطیست، یعنی کلی متواطی به اصطلاح منطقیین اون کلی است که صدقش بر افراد مساوی باشه، مثل انسان نسبت به حیوان ناطق، و در مقابلش کلی مشکک تعبیر میکنن، یعنی به مرتبه تفاوت میکنن. مثلا وجود مراتب دارد. خب وجود باری تعالی یک، وجود ملائکه ها و مجردات یک، وجود مادیین عالم یکی، تا میرسه پشه فوت میکنی میمیره. اینم یه وجوده، اونم یه وجوده، نمیشه گفت انتال وجود انال وجود، اینجوری یه کسی اینجوری گفته بود، انت خطاب کرده بود به خدا که انتال وجود انال وجود، پس ما هر دوم یکیم، نه این اشتباه. وجود مراتب داره. مثلا فرض نماید که چوب کبریت نوره. آدم کبریت میزه نوره. چراغ موشی بعد روشن میکنه اینم نوره. لام 500 شمعی هم نوره. خورشیدم نوره. در مفهوم نورون یکیان، اما نورن. ما نوره. ولیکن نور داریم تا نور داریم مراتب داره. اون چیزا کلیاتی که مصادیق خارجیش و افراد خارجیش مراتب داشته باشد بهش میگن کلی مشکک، و اون کلیاتی که افرادش به نوع تساوی صدق میکنه بهش میگن کلی متواتی، مثل صدق انسان بر جمعی افراد. حالا شما نفرمایید که پیغمبر انسان است و ابو جهل هم انسان است. نه، اون خصوصیات فردیه است، دخالت در انسانیتش ندارد. یعنی داخل در ماهیت نیست، کمالات خارجیه داخل در ماهیت نیست. ماهیت انسان حیوان ناطقه، میخواد ابو جهل باشه میخواد پیغمبر، هر دوش حیوان ناطقه. به خلاف نور، به خلاف وجود، کلیات مشکله ماهیتا تفاوت داره. لذا ایشون میفهمان که فرق است بین اخوه و بین موالی. لا مشترکون لانه او موضوع لمن یک و علال متقن، بله، و بذالک لانه او لفظ متواتی یعنی صدقش بر افراد یکسانه. لا مشترک، نه اینکه مشترک لفظی باشد، لانه او به جهتی که اون مشترک لفظی موضوع، یعنی اون اخوه، این اخوه موضوع است از برای معنایی که اون علاقه پدری یا مادری باشد، اون معنا واقع میشد بر متقرب به اب و به اون و به هما. و شهید ثانی میفهمان هازا اقوا، یعنی این قول آخری که گفتن که تبتل اقواست. اگه کسی وصیت بکنه بگه برای موالی من این وصیت باطله، باید تصریح کنه اگر اینه بیاد به احد طرفین. این هم تموش. والوصیت للفقراء تنصرف الى فقراء ملت الموسی. هر موسی، هر مذهبی که دارد، اگه وصیت کرد برای فقرا، باید فقرای هم کیشان خودشا. اگه یهودی وصیت کنه به فقرا، به فقرای مسلمان نمیشه. مسلمین وصیت بکنن به فقرا، به فقرای غیر مسلمین نمیشه داد. بلکه از حیث تشیع و عدم تشیع، اونم جماعتی اگه گفتن اینا وقف کردن برای فقرا، باید به فقرای شیعه بدن. و اگر سنی وقف کرده به فقرا، باید به فقرای اهل تسنن بدن و نمیشد که تجاوز بکنن. هر صاحب ملتی وصیتش منصرف میشد به فقرای همون ملت. بله، ولی اینکه اطلاق میشود لغتن همشون فقران، لکن انصراف دارد. انصراف این است که انس ذهن هست بین متکلم و مخاطب. مثلا مولایی به عبد خودش هر روز میگه گوشت گوسفند بخواه، فردا دوباره میگه گوشت، حالا یه روز گفت گوشت بخواه، اونم باز اون منصرف میشه به گوشت گوسفند. ولی امروز نگفته گوشت گوسفند، میگه گوشت بخر. این نمیتونه برای گوشت شتر بخره، میگه تو که قید نکرد. میگه هر روز که میگفتم خب یه دونه هم منصرف به همون است که هر روز میگفتم. اینا میگن انصراف. انصراف یعنی بین متکلم و مخاطب یک سوابقی در کار است که این لفظ میپره میره رو اون معنا. اینجا هم اینجوریه. وقتی میگن فقرا، شیعه اثنا عشری که وصیت میکنه برای فقرا، درش برای یهودی ها که نسخته، درش برای فقرای شیعه ها و فلان ها سخته. بنابراین اون وقت منصرف میشه به فقرای ملت خودش. والوصیت للفقرا تنصرف الى فقرا ملت الموسی لا مطلق الفقرا و ان کان جمعا معرفا. گرچه الفقرا جمع معرفه، جمع معرف الفلام افاده عموم میکنه، مفیدا للعموم. والمخصص، حالا از کجا شما تخصیص میدید به فقرای ملت؟ میفهمون مخصصش شاهد الحال، شاهد حال داریم. الدال علی عدم ارادت فقرا غیر ملته، شاهد حالی که دال است بر اراده فقراء غیر ملت خودش، یعنی اراده نکرده، عدم اراده، بر عدم اراده فقراء غیر ملت خودش و غیر نهله خودش. نهله همون انتصاب است که مثلا میگن منتحلین به اسلام، یعنی اونایی که منتسبین به اسلام هم. و یدخل فیهم المساکین، اگه گفت فقراء مساکین. در مسئله زکات که آیه شریفه فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین تا آخر آیه، علما محل خلاف قرار دادن، روایات هم مختلف نقل شده است که این دوتا یه چیزن یا مختلفن. علا تقدیر این که مختلفن، فقیر اسوء حالن است از مسکین، یا مسکین اسوء حالن است، کدوم ها بدحالترن؟ یه دسته گفتن که فقیر است و حالا نه، یه دسته میگن نه مسکین است و حالا نه، که شهید ثانی جزء دسته دومه. کلمه مسکین اشتقاقش از مسکنته به معنی خاری، یعنی فقیر به سر حد مسکنت نرسیده که خار بشد، اما مسکین. حالا شعر نصابان که میگه فقیر است و مسکین گدای، حالا هر دو گدا اینجوری معناشه، اما عرف مردم اینجوری نیست. گدا مسکین را میگن، فقیر اون کسی است که للفقراء الذين احصروا في سبيل الله يحسبهم الاغنياء من التعفف. خداوندالان در یه جای قرآن میگه صدقاتتون را بدید به اون فقرایی که مردم خیال میکنن که این دارد ولیکن اظهار نمیکنه، تعففش عفتش مانع میشه از این که مردم بفهمن، برای اینکه این ندارد. خودش میذاره به گود دگری، میگه برای دیشب مرغ خریده بودیم نصفش مونده، امشب براش یکی دیگه. از این چیزها میگه که مردم نفهمن این فقیره. اینجوری اینا میگه صدقاتتون رو بدید به اونهایی که احسروا فی سبیل الله یحسبهم الاغنیا، یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف. از ناحیه تعفف مردمان نادان اینا را گمان میکنن جاهل. اون وقت فقرا را گفته للفقرا الذین، اما للمساکین الذین احسروا فی سبیل الله که مردم خیال میکنن این غنیه ندارد. بنابراین مسکین اصلا و حالا نه، لیکن چیزی که شهید ثانی اشاره میکنن یسهل الخطبه این است که یه دسته سالسی هم ادعا کردن که الفقیر و المسکین کالجار و المجرور از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، یعنی هر کجا که خداوند عالم فقیر را ذکر کرده مسکین را ذکر نکرده همون مسکینه هم مراده، و هر کجا مسکین را ذکر کرده فقیر را ذکر نکرده مثل آیه خمس فقیر هم مراده، و اما هر کجا هر دو را ذکر کرده دو معنا داره. اونایی که با هم اجتماع پیدا میکنن افترقا، معناشون با هم فرق داره. اونجایی که انفراد پیدا میکنن عهد ما را میگن، این او یکی هم مراده. بنابراین اگه کسی وصیت کرده باشه برای فقرا، مساکین هم داخلن، اگه وصیت کرده باشه برای مساکین، فقرا هم داخلن. حالا این جهتش خیلی مهم نیست کدوم اصل و حالنن، هر کدوم میخواه اصل و حالن باشن مراد متکلم هست. والوصیه للفقراء تنصرف الى فقراء ملت الموسی، خب اینا که فهمودن. و يدخل فيهم المساكين ان جعلناهم مساوين لهم، داخل میشوند در اون فقرا مساکین اگر قرار دادیم مساکین را مساوی با فقرا در حال، یعنی هر دو مثلا حالشون چنینیه مساویه. به انجعلنا لفظینا به معنی واحد، به این که قرار بدهیم دو تا لفظ را یعنی فقیر و مسکین را به یک معنا، کما ذهب الیه بعضهم او اسوأ حالا، یا قرار بدهیم مساکین را اسوأ حالا از فقیر، یعنی بگیم مسکین اسوأ حالا است، کما هو الاقوا، چون چه شهید ثانی میفهمان اقوا همین است که مسکین اسوأ حالا نه. و الا، یعنی نه مساوی قرار دادیم نه اسوأ حالا، بلکه گفتیم که فقیر اسوأ حالا نه، مسکین اقوا حالا نه. و اگر وصیت برای فقیر کرده مسکین را شامل نمیشه. چرا؟ به جهتی که انتقال از اقوا به اضعف میشد، اما انتقال از اضعف به اقوا نمیشه. اگر کسی وصیت بکند به اونی که حال کار بارش بهتره یقدی از اون یکی ها به او بدید، اون یکی هم شامل میشه، اونی کار بارش بستره. اما اگر اونی که وصیت کرده برای اونی که کار بارش خیلی سخته به او بدید، اون یکی یقدی بهتره شاملش نمیشه، یعنی انتقال از اضعف الی الاقوا میشه. و الا فلا یدخلونه، یعنی اگر مساوی نباشند اسوأ حالا نباشند فقرا با مساکین، بلکه مساکین اقوا حالا از فقرا باشند و فقرا اسوأ باشند، داخل نمیشوند مساکین. چرا؟ لاختلاف المعنا و عدم دلالت دخول الاضعف على دخول الاعلا، دلالت ندارد که اضعف اگر داخل شد در یک مفهومی اعلا هم داخله. فرض نیست که این فقرا اضعفند و المساکین اعلان، اون وقت بگیم از اصل دلالت بر اقوا و اعلا میکنه، نه. به خلاف العکس که دلالت بر اعلا دلیل بر اضعف هم میشه. و ذکر جماعت من اصحاب گفتن ان الخلاف فی الاسوأ و التساوی انما هو ما اجتماعهما، که این قول سالسی که عرض کردم، جماعتی ذکر کردن از اصحاب که اختلاف در اسوأ و اختلاف در تساوی که آیا مساویه یا یکی از این اصفه، همانا او با اجتماع این دوتاست مثل آیه زکات، و اما با انفراد احد ما خاصتن فیشمل الاخر را اجماعن. مثلا در آیه خمس که وعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول وللذوالقربى واليتامى والمساكين، فقرا همه میگن داخلن، و همچنین در بعضی از آیات دیگه للفقراء الذين اوسروا في سبيل الله، اون مساکین هم داخلن، چون اونجا دیگه مساکین نداره، جدا جدا بشن و یکم داخله. فیشمل آخر را اجماعا. و کأن المصنف، لیکن مصنف که فهمود است یدخل فیه المساکین ان جعلناهم و الا فلا، معلوم شه این ضابطه کلیه پیشیشون محرز نبود است که اگر جدا جدا باشن اون یکی مراد است اجماعا. و کأن المصنف، گویا مصنف لم یثبت در نزد او هذه دعوا، یعنی این دعوا که هر کدوم جدا جدا باشن یشمل الاخر را اجماعا، این پیشش ثابت نبوده. و کذا القول فی العکس بان اوصال المساکین فانه یتناول الفقراء را بنابر قول به تساوی فقیر با مسکین یا بودن فقراء اسوء حالا و الا فلا بنابر قول مصنف. و الا ما نقلناه عنهم، و اما بنابر اونی که ما نقل کردیم گفتیم ذکر جماعت من اصحاب که خلاف در اجتماع نه در انفراد، و بنابر اونی که ما نقل کردیم او را از اصحاب داخل می شوند هر یک از اینا در دیگری، در اینجا مطلقا چه فقیر اصفه باشد چه غیر اصفه باشد، اگر اجماع زمینه بشود که احد اماز شد دیگری اجماعا مراد مطلقا، دیگر این بحث اندون ثمره فقهیه نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم.